بحثی که مطرح بود تفسیر بخشی از آیات سوره بقره از آیه 63 تا 74 که مربوط بود به بنی اسرائیل، فرازهایی رو انتخاب کردیم که به نظر می اومد قابل بحث می نمود. از جمله آیه 65 که مسخ انسانها به برخی از حیوانات، تأکید ما این بود که ما دلیلی نداریم بر این که چون قدری غیر طبیعی می نماد ما توجیهش بکنیم. ظاهر آیه اینه، به جایی هم از عقل و نقل بر نمی خوره. ولی حالا اگر کسی هم بنابر برخی از مبادی معتقد شد که اینها مسخ فیزیکی نبوده، مسخ معنوی بوده، مسخ شخصیتی بوده، به هر حال برای احتمالش باید جایی رو گذاشت. ولی خب عرض کردم ظاهر اونه، مخصوصا اگر روایات رو هم با غمز عین از مافی سنده ها زمیمه کنه. سوالی که اینجا هست خیلی جالبه، اینه که قرآن در یک جا میفرماید بنی اسرائیل به بوزینه تبدیل شدن، در جای دیگه میفرماید به خنزیر تغییر شکل دادند، که البته منافات نداره، یه دسته ای اونجور یه دسته ای آنگونه شده باشند، یا در دو مرحله ادهی به میمون و بعد بوزین خنزیر و به این شکل عمل شده باشه در حقشون، یا اگر مسخ شخصیتی باشه. ببینید میمون بوزین حیوان زیرکی و هوشیار، و به حکم زیرک بودن و هوشیار بود دانش نسبت به سایر حیوانات اهل حیله است. کلکه بزغال ممکن در عمرش نه بفهمه نه حیله‌ای به کار ببره، ولی خب بوزینه ممکنه در روز چند تا حیله مناسب به کار ببره. مثل یهود، یهود در طول تاریخ انسان‌های زیرکی بودن، اگر سوء استفاده نشه از عرائض ما در فهم دنیاشون هوشیار بودن. الان هم شما نگاه کنید قوم یهود قوم زیرکی هن، قوم هوشیاری هن، ولو زیرکی و هوشیارشون رو خیلی وقتها در مسیر درست استفاده نمی کنن. پس باید به یک حیوان زیرک هوشیار اهل حیله تبدیل بشن، شدن بوزینه. خوک در دنیای کثیف خودش میچره، قوتوره، براش شکم اهمیت داره و تو دنیای کثیف، شاید اینجوری میگن خوک اگر بخواد جای تمیز باشه از بین میره. پس یهود هم، یهودی که قرآن از اونها یاد میکنه با این اوصاف و این صفات، در دنیای خودشون قوتور بودند، چریدند و چراندند در دنیایی که طبیعتاً تمیزم نیست. الحیات و دنیاست، نه حیات و دنیا به نحوه اضافه، بلکه به نحوه صفت و موصوفه. این چیزیست که ما میفهمیم، البته این نهایت فهم نیست، حالا ممکنه شما هم تأملی بکنید و به یک نکته جالبتری برسید. این بخش از سوره رو که انتخاب کردیم ادامه میدیم. در ادامه داستان گاو بنی اسرائیل مطرح میشه. خب نگاه کنید، چون خود قرآن هم این قسمت رو مفصل تر وارد شده، از آیه از آیه 67 داستان فرمان جناب موسی رو به ذبح گاو مطرح میکنه، بعد بهانه‌گیری های بنی اسرائیل مطرح میشه تا میاد بله آیه 73. همینطور قرآن کریم داره، یعنی 7 آیه رو در این قسمت به داستان بنی اسرائیل، یعنی گاو بنی اسرائیل اختصاص میده. اینجا حالا چی گذشت و قصه چی بود و اینا میدونید، خود قرآن داره، به نظر من نیاز به سوبسید دادن نیست داستان گاو بنی اسرائیل. و البته تو تفاسیر هم صحیح و غیر صحیح مطالب زیادی آمده و مفسران پرداختن. کسی بخواد به عنوان دانش افزایی میتونه به این قسمت در تفاسیر نگاه کنه. نکته ای که من میخوام عرض بکنم که فکر میکنم جدیده، شاید به دلیل اقتضاعات روزم این مطلب جدید شده، مخصوصا یک مناظری که ما داشتیم با بعضی ها و نکته ای رو مطرح میکردم که به عرضی که من الان میخوام عرض بکنم مربوط میشه، این نکته میشه کاملا جدید. خب اما اون نکته ای که از این داستان در میاد، نکات زیادی در آوردن، مراجعه کنید. نکته ای که حالا من میخوام عنایت کنم، بعضی هم گفتن اینه که بهانه گیری و سوال پشت سوال تکلیف و سنگین میکنه. آقایونی که میخوان از این داستان استفاده کنن این گونه میگن، میگن که بنی اسرائیل برای این که قاتل پیدا بشه مأمور شدن به ذبح گاو، گاوی رو بکشن، یه تکه از بدنش رو بردارن بزنن به بدن مقتول تا مقتول زنده بشه و قاتل خودش رو معرفی کنه. خب اینها بهانه کردن، گفتن که بله قالود اولنا رب یبین لنا ماهیه، خب گاف بود دیگه، برو بکش دیگه. بعد اونجا گفته شد بقرتون لا فارزون ولا بکرون، باز گفتن ما لونها، گفته شد صفرا اون فاق اون لونها تسر و ناظرین، هی سخت شد. گاهی گفته شده که برخی سوالات همینطوره، اگر کسی سوال نکنه تو زیغ و شداد قرار نمیگیره، ولی سوال کردن باعث زیغ و شداد میشه. من میخوام اینجا یه نکته ای رو حتما تأکید کنم و اون اینه که برخی میخوان از امثال این داستان استفاده کنن و بگن که ما فقه رو بی جهت چاقش کردیم، ای مؤمنین سوال میکنن، استفتا میکنن، مراجع جواب میدن، به جایی که اینا سوال نکنن اونام جواب ندن، اینا سوال میکنن اونام جواب میدن و ما با یک فقه جسیم چاقی مواجه میشیم. لا تسألوا عن اشیاء، این آیه رو میخونم، ان تبدلکم تسؤکم. ببینید خب حرف شاید به ظاهر قشنگی هم هست، مستند قرآنی هم داره پیدا میکنه که نگاه کنید قصه گاو به بنی اسرائیل نشه که هی سوال کردن تکلیفشون زیاد شد، سوال تکلیف، سوال تکلیف، اگر سوال نمیکردن تکلیف هم نمیومد. لا تسألوا عن اشیاء، سوال نکنید از خیلی چیزها، از اشیاء، اگر سوال کنید ناراحتتون میکنه و کار سخت میکنه براتون. عرض کردم بعدم دست میذارن روی این فقه جسیم میگن نگاه کن این حاصل گوش نکردن فرمان خداست. ببینید این یه مقالط هست. من کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن میگم یا جاهلند یا به هر حال دوست نیستن، خوب دانا هستن که این سوال رو میکنن. یه دفعه ببینید قبل از شریعت پیامبری آمده است داره احکام رو بیان میکنه، یا یک صاحب برنامه یک مصلح اجتماعی آمده داره یواش یواش برنامه هاشو اعلان میکنه. خب ما اینجا نباید بریم هی دائم در خونش تق 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 بزنیم که آقای رسول خدا، آقای فلانی، تکلیف من امروز چیه؟ خب صبر کن، حضرتش یا اون مصلح میان برات بیان میکنن. لا تسألو عن اشیا، صبر کنید. اگرم چیزی فرمود و سکوت کرد، شما به اندازه فرمایش او کار بکنید. فرمود یه گاوی قربانی کنید در حج، چشم، برو گاو بخر قربانی کن. اگر بعد فرمود من گاو 5 سال به بالا مقصودم بود، میگن خب بیان میکردید، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. ولی وقتی شریعت در طول 23 سال بیان شده، مبینان شریعت یعنی ائمه معصومین شریعت رو بیان کردن و صحنه هایی پیش میاد که ما باید حکم فقهش رو بدانیم، اینجا نباید بگیم از مصادیق گاو بنی اسرائیل و لا تسألو عن اشیا هست. خب من باید از مجتهدم سوال کنم که حضرت آقای مجتهد، من قصد مسافرت دارم، کجا باید نمازم رو شکسته بخونم؟ از کجا؟ بگیم نه نه نپرس، لا تسألو عن اشیا. اگر عزه تو ذهنشون باشه در مناظره‌ای که ما همین ایام گذشته، تازه هست ایامش، با آقای سروش داشتیم، هی تأکید میکرد ایشون رو همین نکته که شما فقر رو چاقش کردید، مقلدین متدینین پرسیدن، شما فقها هم جواب دادید، قابلیت قابل، فاعلیت فاعل، حادثه رو چاق کرد. بعد بیانی که من در مقابل این شبهه داشتم این بود که خب چی، شما چی میگید؟ نباید مقلدین تکلیف خودشونو بدونن؟ ممکنه یک سازمان، یک ارتش، خب یک دانشگاه برای سوال باشه که ما میتونیم به تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی دست بزنیم یا نه، شرعاً مجازم یا نه. حالا اگر اومد اون نهاد یا اون شخص یا شخصیت سوال کرد، مجتهدم عالمانه عاقلانه جواب داد، باید بگیم لا تسألو عن اشیا. خب اگر واجبه باید دنبالش بره، اگر حرامه حتی اگر مشغول شده باید تعطیل کنه، اگرم جایزه خب جایزه. به هر صورت فضلایی که صدای منو میشنوید، چه طلاب محترم چه اعزه اساتید، من عذرخواهی میکنم بعضی اساتید بزرگوار هم گوش میکنن، ببخشید من دیگه چاره ای ندارم، باید بحث و حد اکثری نگاه کنم چون مخاطب ها در سطوح مختلفن. این بحث رو مواظب باشید، از قصه گاو بنی اسرائیل یا اون آیه نهی از سؤال ما نباید کشیده بشیم به یک فقه حد اقلی، بگیم اینو اسلام میخواد، اینو شریعت میخواد. گلوگاه بحثم یک کلمه است. شما زمان تشریع رو دارید میگید، اون 23 سال، یا بعد از تشریع مقررات و توجه تکلیف به مردم. اگر قبل رو میگید که زمانش گذشته، بله اون زمان ما هم بودیم، حواسمون بود، پیغمبر رو اذیت نمی کردیم. ولی بعد از شریعت و بست شریعت، شریعت باید جواب بده. البته در اینجا یه بحث دیگری باید مطرح بشه به نام گستره شریعت. این درسته، یعنی ببینیم که شریعت محدود به چند تا مسئله و بقیه از حوزه شرع خارجه و اصلا شرع کار نداره با اون حوزه، حتی با امضام نه، نگید امضا، اصلا میگه به من مربوط نیست. یا نه، گستره شریعت بالمعنی الاخص یعنی احکام موسعه و حوزه های مدیریتی، نظام سازی، زندگی مردم، مجازات ها رو میگیره. اون یه بحث دیگه است، بله. ولی حالا هرچه، حد اقلی یا حد اکثری، باید مکلف وظیفه خودشو بدونه. اگر شارع گفت که اینا دیگه از من نپرس، به من ربطی نداره، من راجع به مدیریت دنیایی شما هیچ برنامه ندارم، هیچ سخنی ندارم، برید خودتون اداره کنید، بسیار خوب، دیگه نباید سوال کرد از شارع. یه همون حد میشه حد اقلیه. ولی اگر پذیرفتین که حوزه هایی به شارع مربوطه، دیگه جای خواندن این آیات و استشهاد به قصه بنی اسرائیل نیست که بگیم اونا سوال کردن، هی تکلیفشون سنگین تر شد، ما هم سوال میکنیم تکلیفمون سنگین تر میشه. ما شده، اگر تکلیفمون سنگین هست شده، اگرم خفیف شده، بنا نیست چیزی تغییر بکنه. به هر صورت این نکته رو توجه داشته باشید. ضمناً راجع به گستره شریعت مستحضرید، من در فقه و عرف همین تحت عنوان گستره شریعت نظرات مختلفی رو آوردم، انظار فقها، انظار روشنفکرها، نو اندیشان دینی و اندیشه که خودمون معتقد بودیم در آخر مشخص کردیم. در کتاب فقه و مصلحت هم خلاصه آنچه که در فقه و عرف هست اومده، فضلا میتونن فقه و مصلحت رو هم ببینن. خب من دیگه از قصه گاو بنی اسرائیل و اینها عبور میکنم. اینجا خیلی حرف داره، بعضی ها یک جلد تفسیرشون رو فقط به همین بخش، نزدیک به یک جلد، نه یک جلد کامل رو اختصاص دادن. اما چیزی که داره من رو حساس میکنه آخرین آیه از این فقره هست، یعنی آیه 74. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. به بنی اسرائیل خطاب میشه که شما قلبتون قسی شد، پناه بر خدا، قلوب شما قسی شد. فهیه کل هجاره، سنگی که گفت نرود میخ آهنین بر سنگ، او اشد دو قسوه، از سنگ هم نفوذ ناپذیرتر، قسیتر، چون سنگ. و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، به درستی که بعضی از این سنگ ها، این من بعد از ان من تبعیزه، و اگر اهل تجزیه و ترکیب هستید و علاقمند به ادبیاتید، ما من تبعیز رو اسم میدونیم، مثل ابن شجری، ولذا ان اسمش میشه من الحجاره، ان بعض الحجاره. البته نظر خلاف مشهور ادبیاتی است که شما فضلا خواندید. بخشی از سنگ‌ها سنگ‌هایی است که شکاف برمی‌داره، آب ازش جاری میشه، اما از قلب شما هیچ تراوش نیست، هیچ تراوشی دیده نمیشه. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، باز به یه شکل دیگه ادامه میده، از فراز کوه میاد به زمین میفته و آب ازش خارج میشه. یه جا انهار، یه جا آب. و ان منها، اینو شاهد عرض منه، و ان منها لما یحبط من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از خشیت خدا از بالا میفته، هبوط میکنه. اینم از شما انتظار نمیره، یعنی نیست، نه که انتظارش هست که برید ولی نیست. قلب قسی، حالا آیا این قلب همین قلب سنوبری داخل بدنه، اینه که قساوت میگیره، یا قلب مثلا نفس انسانی، روح انسانی، اونی که انسان میگه من، اوست که قساوت میگیره؟ اینو ممکنه یه جایی که فرصت بیشتری باشه ما توضیحاتی بدیم، ولی خود قلب، همین قلب سنوبری درون بدن که از اعضاست، که خیلی عجیبه. دانش امروز بخشش میخواد ادراکاتو به مغز نسبت بده، ولی شاید از قرآن و از بعضی از نصوص و حتی دانش روز استفاده بشه که کار قلب نه مغز. و برای این شواهدی هم آوردن، اینو میتونید دنبال کنید، ولی چیزی نیست که الان برای ما فهمش حیاتی باشه. بالاخره قلب خب قساوت میگیره، روح انسان، قلب انسان، مغز انسان، اون شخصیت انسان میشه قسی. اونی که من میخوام روش تأکید کنم این هبوط برخی از سنگ ها از خشیت خدا، که البته منافات نداره همه سنگ ها این قابلیت رو داشته باشن، منتها این قابلیت در حق بعضی به فعلیت برسه و در بعضی به فعلیت نرسه. ببینید این مسئله آیا توجیهش کنیم یا به ظاهرش نگه داریم؟ سنگ خب از بالای کوه میفته پایین، از خشیت خدا یعنی چه؟ سنگ میفته، باز اینم از همون مثل قصه قبلی ماست که کون و قردتن خاصه این غیر طبیعی مینماد، غیر طبیعی مینماد، اما ظاهر قرآن اینه و کسی بخواد سوبسید به قرآن نده. فقط اینجا باید یه چیز قائل بشه، حظی از شعور در جمادات، در سنگ، در کوه، حظی از فهم، علم، شعور، قدرت قائل بشه، قائل بشه. و شعور رو منحصر به انسان و مثلا جن و برخی از حیوانات نکنه، بگه هر جا وجود هست شعور هست، هر جا وجود هست قدرت هست. حرفی که مرحوم صدر المتعلهین در اسفار داره، نترسیم، دنیا قبول کنه یا نکنه. این کتابیست نیروهای مرموز در اهرام مصر. من 30-40 سال پیش مطالعه کردم، از دو نویسنده خارجیست، بیل شول یا شول نمیدونم تلفظش و اد پتیت، ترجمه و تلخیص بشیر، من این چست دادم رو اسم فامیل من بکنم، من بختی، آقای بشیر بختی. این کتاب سال 61 چاپ اولشه، زمستان 61. در این کتاب میخواد بگه نیروهایی که در اهرام مصر هستن همه جمادن ولی همه صاحب شعورن. من تازه اون زمان اسفار میخوندم، یادمه مقایسه میکردم گفته های مرحوم صدرا رو با این کتاب، میدیدم چقدر جالبه، چقدر مشابهت داره. صدرا خیلی بزرگه، اما صدرا چیه؟ یا این کتاب چیه؟ قرآن، قرآن اونجایی که میفرماید علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض یسجد له و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و بخشی از مردم. نفرمود بخشی از جبال، بخشی از درختان، ولی فرمود بخشی از مردم. لذا اینجا ما یسجدو رو سوبسید ندیم معنا کنیم، یعنی مثلا در مقابل خدا تکوینن ساجدن، به زور ساجدن. اینجا بود که کسی رو من ناس گفته نمیشد، میگو و ناس به زور. سجده طبیعی در مسیر تکامل به قولی که از نویسندگان که همه موجودات در اونجا هستن، این یست شده باید یه سجدهی باشه که بعضی از انسان‌ها ازش ابا کنن، انجام ندن، تا گفتش کسی رو من ناز. منتها خوب ممکنه ما درک نکنیم، نفهمیم، مگر ما همه چیز رو میفهمیم؟ به مردم بگید فضلا، ما روشن‌ترین چیزی که در کنارمونه درکش نمی‌کنیم، روح. بفرمایید روح چیه؟ نقاشی کنیم ببینیم چی نقاشی می‌کنیم. هزار نفر بیان، دو نفر مثل هم روح رو نقاشی نمی‌کنن. عقل، عقل چیه؟ تو ما هست دیگه، ما عاقلیم دیگه، دیوانه که نیستیم. عقل چیه؟ فقط به آثارش تعریفش می‌کنه. خب اگر بشر اینقدر ناتوانه، اگر یه چیزی رو نفهمید، شعور در حیوانات رو، شعور در جماد رو، در نبات رو انکار کنه، عاقلانه است؟ ابدا، ابدا. چقدر قرآن قشنگ گاهی تعبیر میکنه، میگه ما لهم بذالک من سلطان، اگه درست خونده باشم آیه رو، هیچ برهانی ندارن جز استبعاد، این هم الا یظنون، فقط گمان، اونم وهم نه گمان، توهم. ولی چی میتونه اینا رو انکار کنه؟ میگه برو آقا، کو شعور داره؟ خوش تو برو آقا، چرا من برم؟ تو برو، چه دلیلی بر نفیش داری؟ البته ما وقتی قرآن بگیم متعبد میشیم، اگر دانش علم بگه و ثابت کنه همه متعبد میشن، قبول میکنه. پس اگر بخشی از سنگ ها از خشیت خدا از بلندی هبوط کنند و صعود کنند، نباید تعجب کرد. در این باره صحبت بسیاره و فضلا میتونن خودشون کار رو کامل کنن.